من قبلا میخواستم بگم که به نظر من بس رفیق بهمن در مورد رفیق یوسف اردلان نیست و فهم میکنم این حاد کردن بس و نمونه هایی رو از بس یه رفیق گرفتن، از مثالی که میزنه و تبدیلش کردنش به خط اصلی بس رفیق، ما رو به جایی نمیرسونه. به همون اعتبار که ما میگیم با این که رفیق من دو دفعه گفته که بابا من منظورم اینیست که یوسف اردلان تو فلان جلسه چی بگه، دوباره بس اینطوری میشه که رفیق تغییر میگه طبقات بیرون بکشین، رفیق بهمن میگه یوسف اردلان چجوری حرف بزنه و اینطور. رفیق بهمن هم به نظر من محقق اگه بخواد شیله بس این باشه که بگه پس کل قطعنامه رو برای این اینطوری نوشتین که میترسیدین تو کوهای اطراف سردشت دموکرات شما رو خرده سلا بود. اصلا که یه مثال مشخص از ضرورت سیاسی دیدن بس بوده و رفیق بهمن به اون نمیچسبه. حالا اینکه من نمیخوام مقایسه بکنم تو روش برخورد، بحث یوسف اردلان تو بحث رفیق حمید به نظرم بحثی بود که فقط کمک میکنه اون تحلیل تئوریکی و بحثی که خودش ساخته و بالا آورده رو با یه لگد دوباره خراب بکنه، بحثو بندازه توی کانال این که دوباره رفیق من وقت بگیره بگه من نگفتم یوسف اردلان چی بگه، من دارم راجع به نقش عمل معین منتج از این برنامه صحبت میکنم و گفتم هم چیه و اون به تجزیه کشوندن نیروهای طبقاتی توی این شورای ملی مقاومت و طبعا بازتاب سیاسی شه و معنیش هم اینه که یوسف اردلان اگه میخواید بدونی یه صحبت با مجاهد بکنه، یه صحبت با دموکرات بکنه و بتونه اینا رو در مقابل هم قرار بده، بتونه این ائتلاف بورژوایی رو تجزیه بکنه، در حرکتش این باشه که به شورای ملی مقاومت اونی حزب بورژوایی برخورد نکنه، اونی بلوک شکل گرفته برخورد نکنه، احزاب درونیشو بشناسه و احزاب درونیش به صورت مجزا برخورد مجزایی هم داشته باشه. من فکر کنم این حرف رفیق بهمن میشد فهمید. این شیوه برخورد به نظر من کمکی به حل مسئله نخواهد کرد. یعنی روشن شدن مواضع رفقا نخواهد کرد. من اینو این که رفیق بهمن تو صحبت رفیق حمید باز دوباره خندش گرفت و من میفهمم که این انتقاد مایه نیست. برای اینکه باز دوباره رفیق مجبور وقت بگیره و نظرم بگه من نگفتم یوسف اردلان چی بگه. وقتی کل بحث رفیق تنزل داده میشه ببین. من در این حال با بحث رفیق بهمن کاملا مخالفم. اینو می‌خواستم بگم. در مورد رفیق تقی شاید این حرف بیشتر بهش میچسید، برای اینکه همونطور که مصطفی گفت چیز مشخص تری خودش نمیگه. بحث رفیق تقی از دیروز دو سه تا چیز بوده، یکی این که این چرا از سر مسائل مهم نگرفت و از سر مسائل فرعی گرفت. رفقا بحث کردن که بابا این مسائل مهمتر از اون مسائله و رفیق تقی انگار نه انگار این بحثا رو شنیده و بهش فکر کرده، دوباره میگه باز چرا از سر مسائل مهم میگی از سر مسائل فرعی میگی. رفقای زیاد اینجا بحث کردن که در یه چنین شرایطی، در شرایطی که احزاب و سیاسی و طبقات اومدن برنامه‌هاشون رو مطرح میکنن، آلترناتیواشون رو در قبال جامعه مطرح میکنن، تروریسم کلید اصلی نیست، اقدام به گرفتن قدرت از بالا کلید اصلی نیست، توضیح مبانی طبقاتی و اهداف برنامه‌ایه که تنها راه رسیدن بهش از تروریسم از حرکت از بالاست. واقع مخالفت کردن مشخصا با بحث تحلیلی سنجیده چند نفر اینجا که نه اون حلقه‌ای که شما میگید فرعیه تو من اصلی. رفیق جوابی در مقابل این استدلالا نمیده، باز همون حرفو تکرار میکنه. در مورد طبقات و با تجزیه کردن من حرف خودم میگم. در مورد حرف رفیق بهمن و حرف رفیق تقی یه بحث مشخص به نظر اون تو پیوند میده و اون خصوصیت مجاهدین خلق، ماهیت طبقاتی، دورنما و خصلت انقلابی یا رفرمیستی یا ضد انقلابی مجاهدین خلق. این کلید بحث رفقاست و به نظر من استنتاجی که ازش میکنن توضیح اینه که به این مجاهدین خلق باید برخورد ویژه‌ای کرد. شورای ملی مقاومت یک بلوک حزبی نیست، مجاهدین خلق توش نیرو معینی قابل تغییره، میشه در اون شورا ابقا بشه، میتونه بیرون بیاد، میتونه رهبریشو بذاره تودش بیرون بیاد و غیره، و ما وظیفه داریم اگه میخوان دموکراسی انقلابی رو بسیج کنیم به تودهای وسیعی که تحت پرچم مجاهدین خلق بسیج میشن توجه بکنیم و برخورد ویژه‌ای با اینا در دستور کار بذاریم. این همون چیزیه که رفیق بهمن بهش میگه نقش عمل معین، یعنی تجزیه نیروها به نفع مارکسیسم انقلاب. و در مقابل رفیق بهمن میگه به من نشون بده که چه نقش عمل معینی از توی این پلتفرم درمیاد. من فکر می‌کنم اگه اینطوری بحثو بگیریم جواب رفیق حمید به رفیق تقی در این اینکه یه مقدار متدولوژیک بود و برخورد میکرد هنوز باید ادامه پیدا میکرد، و اینکه چرا مجاهد خلق ما نباید برخورد ویژه‌ای در این مقطع داشته باشیم، یا اگه داریم به قول رفیق رد چرا منتقل میشه پلتفرم احزاب بورژوایی، و این جواب رفیق تغییر قاعدتا میاد. به نظر من کلا تو بحث هر دو رفیق یه توهم وجود داره، یه برخورد متوهمی که جنبش کمونیستی ما به مجاهدین خلق داشته، تو هم تو صحبت رفیق تغییر و هم تو صحبت رفیق بهمن، این که مجاهد خلق رو به سابقه و تاریخچهش برمیگردونه و این سابقه و تاریخچه رو با همون اسم که رفیق همین به درستی گفتن مد شد و بگیم دموکرات انقلابی، اون میراث دموکرات انقلابی دونستن مجاهد خلق هنوز روی ذهن این رفقا به نظر من سنگینی میکنه. این بس یکی از بحث اصلی و شورای ملی مقاومت مجاهدین کیان و ما چه ارزیابی ازشون داریم. من حالا به این تمام برخورد میکنم، ولی در مورد نقش عمل معین به نظر من روشن میگه، تکلیف رفیق یوسف اردوان رو تو مشخص میکنه. در مورد اینکه مسائل در مورد شورای ملی مقاومت چیه، برای توده ها چیه، برای نیروهای سیاسی چیه. شورای مقاومت تشکیل شده، میگه من اپوزیسیون جمهوری اسلامی ام، به من بپیوندید. این نقش عمل معینی به ما میده که ما به تو نمیپیوندیم. خب این سوال مطرحه برای احزاب، برای توده مردم مطرحه که آقا چرا نمیرید با مجاهدین و اون بلوک سیاسی که در مقابل حکومت گذاشتید کار بکنه. ما اینجا مشخصا میگیم بنا به چه دلایلی نمیپیوند. یه نقشه عمل معین یعنی این که رفیق ما در کارخونه در پاسخ به این سوال خواهد گفت که نمیپیوندیم به این دلایل، افشاش میکنیم. من اونو بعد توضیح میدم. رفیق یوسف اردنان در اروپا وقتی صحبت میکنه و خبرنگار ازش میپرسن که آقا چیه موضعتون، میگه ما نمیپیوندیم، این یه جریان بورژوا لیبرالیه، ما نمیخوایم توی همچین بلوکی باشیم، حالا حالا ها باید چپ بشن اینا تا ما بتونیم مثلا باشون برخورد همسویی داشته باشیم. این یه مسئله واقعی گفتم احزابه و کسی قطعنامه راجع به شورای ملی مقاومت میده، به خصوص کومله، به خصوص مارکسیسم انقلابی که قطعنامه راجع به شورای ملی مقاومت میده، اول باید برای جنبش و جامعه معلوم کنه چرا نمیپیونده. یه نقش عمل معینه، نپیوسته. در مورد بعدی بهشون گفته که اینا رادیکالیزه بکنید، توده‌هایی که هستن از یه طریق معینی رادیکالیزه میکنید. یعنی چی؟ یعنی شعارها و اهداف اینا رو نقد میکنید، در مقابل شعارها و اهداف خودمون رو قرار میدیم، از این طریق اونا رو خلع شعار میکنیم و از این طریق نیروهایی اگه توش هستن که بنا به مسندجویی سیاسی در این مقطع معین رفتن توش، اینا رادیکالیزه میکنیم و همون نتیجه عملی که رفیق میگه به تجزیهش کمک میکنه. مثلا یه نقشه عمل معین، ما اینا رادیکالیزه میکنیم با اشکال مختلف کلاسیکی که برای رادیکالیزه کردن توی جنبش کمونیستی هست. در این حال بین میگیم که ما با اینا گفتگو میکنیم. چجوری اینو گفته؟ به خاطر اینکه نگفته آی ضد انقلابیه، بسیج شدن ضد انقلاب اومده، آی مجاهدین رفتن زیر پرچم ضد انقلاب و اشکال و اینا دیگه فلان رو میسن. یعنی بحثی که پیکار رو اینا از ما میخوان به معنی نقش عمل معین، ما در مقابلش نقش عمل معین دیگه قرار میدیم، میگیم نه ما هیچ ایرادی نداره باشون صحبت میکنیم، ما میشناسیم چه نیروهای این تو هست، ما میدونیم برنامهشون چه، اهدافشون چه، میدونیم موزمون چیه، میدونیم وقتی میریم باشون صحبت میکنیم بهشون میگیم به درجه ای ما با شما میگیم که شما با نزدیک بشید، پس گفتگو میکنیم، افشاشون میکنیم. این نقش عمل معین یعنی ما این برنامه ها، شعارها، نیروها، شیوه ها رو افشا میکنیم در نزد توده. این هم یه نقش عمل معین. نمیدونم از این بس کسی میتونه نتیجه بگه که نمیدونم من از فردا چه برخوردی بکنم. خب افشا میکنیم. جواب سوالات مشخص توده ها و سازمان های سیاسی رو در قبال حرکات خودمون میدیم و در ضمن خوشگم برخورد نمیکنیم که آقا ما با اینا صحبتی نداریم. یه حزب سیاسی امروز به خارج شورای ملی مقاومت حرف بزنه، بعد دقیقاً همین سه تا چیز رو مشخص کنه. آیا میپیونده بهش؟ آیا این نیمی پیونده بهش؟ اون تو صف ضد انقلاب میدونه و حاضر به گفتگو کردن باش نیست، هیچ جور دورنمای در رابطه اون نمیبینه و در بالاخره این مدت که نپیوسته چی کار میکنه؟ اون میگه افشاش، رادیکالیزه و افشاش، افشاش میکنه و از اون طریق رادیکالیزه میکنه، به علاوه تودهای وسیع کارگر زحمتکش از زیر دست و بالش میکشیم بیرون. این به نظرم نقشه عمل خیلی معینیه که تو این برنامه هست، علتش هم هست که چرا ما این کارو میکنیم و توضیح کافی. این فکر کنم سوالات واقعی است که در مقابل ما قرار میگیره در قبال شورای ملی مقاومت. اما در مورد توهم مربوطه، من این اضافه کنم که رفیق بهمن چنان میگه نقشه عمل معین نداره که گویا فقط یه لغت اینا رو تجزیه میکنیم، به اینا یکسان برخورد نمیکنیم، اگه بگیم یهو نقشه عمل دار میشیم، اگه اون نگیم یهو بی نقشه عمل میشیم. به قول رفیق حمید همین مسئله مورد بحث اینجا، این اول اثبات کنیم بعد بگیم چرا اون تو نیست. اثبات کنیم که ما باید به اینا عنوان یه بلوک برخورد نکنیم، اثبات کنیم که این نوع جبهه ملی دوم و اوله و یه جبهه ملی سوم بعد یه جوری بهش برخورد. خب به اونا هم چه جوری برخورد؟ بالاخره جبهه ملی رهبران و سیاستایی داشتن، اونا نقد روشا میگن، میگفتن جبهه ملی. الان سازمانای تشکیل دهنده جبهه ملی کی چیز کسی توش ذهنش نیست،
ولی خود جبهه ملی تو ذهن همه مردم اون بلوک سیاسی هست.
توهم تو رفیق تقی اینطوری خودش نشون میده که حتی به صورت اینکه اینا مجاهدین کشیدن تو شورای ملی مقاومت. مجاهدین به عنوان یه نیروی اجتماعی جدا کنیم از اینا.
اولا مجاهدین به رفیق تقی یه نیروی اجتماعی، همونطور که رفیق حمید گفت یه طبقه رو اسمش رو گذاشته رفیق مجاهد. یعنی خورده بورژوازی رو تو ذهنش رفیق گذاشته مجاهد. موزرش همین شده که چجوری خورده بورژوازی رو از شورای ملی مقاومت جدا کنیم. یادش میره که این شورای ملی مقاومت رو مجاهدا تشکیل دادن بدون هیچ انتقاد از خود درونی که بگیم مجاهده به انشعاب کشیده. اون نیروی اجتماعی که به زور کشیدنشون تو، یه لگد پرونی ساده نکرده که نمیام اون تو. توده هوادار مجاهد یه جور متافیزیکی از پیشی تفکیک شده از رهبره. خب این که هنوز تکون نخورده، شما جناح چپ و تو مجاهدین شکل ببینین داره پیدا میکنه، بعد این حرفو بزنین که مجاهده کشیدن اون تو. نه خیر، اینا رفتن وایسادن، هیچ کم دورشون نبود، یکی که خودشون بقیه رو خبر کردن. همونطور که رفیق راج گفت این میثاق، اول این برنامه است و نه میثاق. میثاق هم نشونه تسلیم بنی صدر به اینا بود از نقطه نظر سازمانی، از نقطه نظر عقیده نشون دهنده موجودیت همیشگی اینا بود. مگه مجاهدین زمان مثلا فرض کن 14 اسفند خیلی ماورای لیبرالی بودن که حالا در مقطعی که بنی صدر رفتن به سمت بنی صدر، نخه بنی صدر پرتاب شد از اون کریدورای قدرت بیرون، تو خیابون تنها خوب کنار مجاهد قرار میگیره. یعنی بنی صدر لیبرال، مجاهد هم لیبرال بوده. در طول 3 سال بعد از قیام مجاهد نیروی بورژوا لیبرال بوده در برنامه و سیاست. کدومه کجا این برنامه و سیاست غیر لیبرالی یا دموکراتیزمی از مجاهد دیدید که این دومیش باشه؟ به نظر همون توهمی که همون موقع میگفتیم دموکرات، نیروهای دموکرات به خاطر اینکه میگیم عده زیادی از مردم توی دست با خودش داره، به یه سازمان میگفتیم دموکرات برای اینکه گویا ده که میتونن توش باشن، توشن میتونن دموکرات باشن. خب این سازمان که سازمان و سازمان هم مونده و انشعاب هم نکرده و اپوزیسیونی هم توش نده. لااقل تا حالا ندیدیم که تویش نخواهد رو تعیین کننده دو حرف بزنه. تماما از این موضع سازمان مشخص لیبرالی توی این دوره اخیر صحبت کرده که پایگاهش تو وسیعاً تو خورده بورژوازیه. بله، پایگاهش میتونه تو پرولتاریا باشه که هست، یه مقداری بوده. خود بنی صدر این مدت زیادی پایگاهش باز به قول رفیق همین تو خورده بورژوازی بود. ما داریم راجع به نیروهای سیاسی که نمایندگی میکنن طبقات رو حرف میزنیم، نه راجع به نیروهای سیاسی که میخ شدن به طبقات. این میخواد کیو نمایندگی بکنه الان؟ این شورای ملی مقاومت اومده ارگان نمایندگی کی بشه؟ اون دموکراتایی که شما میگید یا صف بورژوازی، بورژوا لیبرالیسم و بورژوازی لیبرال تو این کشور؟ و هر کی حتما تنهایی با خودش و پسر خالش که نمیخواد بیاد قدرت بگیره، میخواد توده رو بکشونه پشت این پرچم. بعد هر سازمان بورژوایی یه سازمان توده ایست. بنابراین خب بله، توده ها باهاشن و بورژوا لیبرالی. این به نظر من اون دوگم سازمان، یعنی همون قشر طبقه و غیره رو با خودش هم میکنه. و چون نسبت به اون قشر طبقه یه دیده نظر لطفی داره به اصطلاح، اون سازمان هم مشمول حال این میشه و همیشه ما میخوایم اینو از یکی جدا کنیم. وقتی هم که خودش میخواد مسبب بدبختی ملت بشه، هی ما میخوایم اینو جداش کنیم. خب خودش این برنامه شو داده. یه بچه دیگه این توهم به نظرم توهم نسبت به خود خورده بورژوازی و طور کلی. یعنی این خورده بورژوازی هم رفیق تقی تو بحثاشون خیلی معین و مشخص نکردن که بالاخره به چه مناسبتی قرار بیاد به مارکسیسم انقلابی، به چه مناسبتی قرار بیاد زیر پرچم پرولتاری، به طور کلی خورده بورژوازی. این هم جای بحث داره که آیا محقیم یه نیروی خورده بورژوا رو به این معنی هی بخوایم از بگیم میتونه و باید از بورژوازی لیبرال جدا بشه. حتی وقتی اون خورده بورژوازی منافع خودشو توی انقلاب معین تشخیص میده، اون بخش خورده بورژوازی، و حتی پیش قراول میشه از بی‌خاصیتی بورژوازی لیبرال ایران هم استفاده میکنه، پرچم خودمون رو میگیره دستش میفته جلوش. یعنی سعی میکنه نقش بنی صدر و دکتر مصدق رو دوره بعد اینجا بازی بکنه. مسعود رجوی لیبرال تر از بنی صدر، چرا که لیبرال فعال تریه. مسعود رجوی که دموکرات نیست. یا رهبری مجاهدین یه رهبریه که سیاست های لیبرالی داره تدوین میکنه، اشاعه میده، حولش سازماندهی میکنه. کسی مجبورش نکرده که رضایت بده به برنامه بنی صدر. اینا به نظام توهمه. به خاطر اینکه مشخصا کی داره پافشاری میکنه تمامیت ارضی ایران در رابطه با مسئله حق ملت؟ مجاهد. کی داره پافشاری میکنه روش اسلامی پشبند جمهوری دموکراتیک؟ حتی میگنم مجاهد. کی پافشاری میکنه روی محدودیت فعالیت سیاسی؟ اینجا مشخصا دکتر جعفر به ما میگه مجاهد. یعنی بنی صدر میگه بابا بذار ملت خودشون انتخابات بکنن و بذار آزادتر باشه، مجاهد میگه نه، جمهوری دموکراتیک اسلامی. یه موضع بورژوا لیبرالی که میخواد آزادی رو مسخش کنه بندازه به توده ها و بچپونه بمونه. این خود سازمان مجاهدینه که خودشو وارث انقلاب میدونه، دقیقا همون موضع مهندس مهدی بازرگان بعد از قیام الان داره یا قبل از قیام الان داره. این همون لیبرال های اون دوره. کدوم نیروی سیاسی مشخص موضع گرفته داره برای حفظ نظام اسلامی و تغییر و تحولاتی توش؟ کی گفته خمینی سلطنت کنند نه حکومت؟ مجاهد. در طول این 3 سال خمینی مجاهد موضع چیزی جز این که خمینی سلطنت کنند نه حکومت نبوده. این همون برخوردی که اپوزیسیون بورژوا لیبرالی مهندس بازرگان در طول مدت سلطنت تا قبل از حاد شدن مسئله سرکوب و اومدن بختیار بر مطرح شدن عملی مسئله قیام داشته، مجاهد در طول این 3 سال نسبت به دولت خمینی داشته. اپوزیسیون لیبرالی شاه نبود، ولی اپوزیسیون لیبرالی با خمینی که بوده. مجاهد با همون طول و عرضش، یعنی همه توده سازمانی که از اون ختمش تبعیت میکرده و هیچ اپوزیسیونی فراکسیونی انشعابی در شکل نگرفت. این خصوصیت به نظر من اینجا قطعنامه بسیار از ما جلوتره که میگه در چارچوب در شرایط فقدان صف مستقل پرولتاریا و یک نیروی کمونیستی به اندازه کافی قدرتمند که بتواند خرده بورژوازی متزلزل را به دموکراتیسم انقلابی جلب کند، خرده بورژوازی ناگزیر به دنبال لیبرالیسم بورژوایی کشیده خواهد شد. یعنی مجاهد نیست که رفته مسعود رجوی که مال توده‌اشو بیاریم، خود اینا رفتن. این یه قشر اجتماعی به سمت لیبرالیسم بورژوایی کشیده میشه. این چه توهمیه داریم که راحت اینو بعد برخورد دوگانه بشه؟ که چرا برخورد دوگانه باید بشه؟ بنی صدر هم به همون فاقعیت متکی بود که مجاهد. بنی صدر هیچ وقت پرچمدار لیبرالیسم شناخته شده ایران نبود، نشد. بختیار موند، سنجابی موند تو مقام. بنی صدر شد یه آدمی که میتونه آخوندار یه خورده شل بکنه. لیبرال پیش خودش بختیار مجسم کرد، اون یکی خورده بورژوا لیبرال هم پیش خودش رجوی رو مجسم میکرد. بنی صدر هیچ وقت خط مشی بورژوازی لیبرال ایران همونطوری که رفیق بهمن بیان کرد نشون نمیده، چون بورژوازی لیبرال ایران غیر مذهبیه. یعنی یه خواستار دولت غیر مذهبی از نوع بختیار. تمام طول تاریخش این نشونده. در مورد رفیق بهمن هم به نظر من این توهم خودش نشون میده، در تو این که حتی تو سطح کارخونه ما پیشنهاد میکنیم یا تو سطح عملی که پیشنهاد میکنیم بیاین با همین کارا رو بکنیم، اون میگه من نمیام. اولا این مس تکلیف شورای ملی مقاومت رو بدون یه نقشه عمل سراسری در رابطه بهش میپیوندیم یا نه در سطح کارخونه نمیشه مشخص. یعنی عملا رفیق ما نمیتونه بره به مجاهد متشکل جای بگه بیا با هم کار کنیم. برای اینکه اون اولین سوالی که واسه تو میکنه و توده مقابله اولین سوالی که از تو میکنه و سازمان خودت اولین سوالی که ازت میکنه میگه یعنی چی؟ این به معنی پیوستن تشکیلاتی یا همسو شدن ما با شورای ملی مقاومته؟ مجاهد میپرسه تو دست سراسری موزد به ما چیه؟ یعنی اون را دستور عملی که رفیق بهمن میخواد بتونیم در سطح کارخونه بدیم نمیتونیم بدیم، الا اینکه اول این قدنامه رو داشته باشیم بدونیم نمیپیوندیم. اون وقت اگه متوجه این باشیم که نمیپیوندیم، اینم متوجه که هیچ پیشنهاد تشکیلاتی مشخصی به مجاهد متشکل نمیکنه تو این دوره که این قدنامه ماست. به نظر من یه نقش عمل معینه این تشکیلات ما اگه به لزوم همسویی و همکاری با نیروهای مجاهد و به شکل جبهه های معینی در سطح فابریک رسیده، باید به مرکزیت و کنگره پیشنهاد کنه که مورد مذاکره بشه با شورای ملی مقاومت. بعد اینو توصیه بکنیم اینجا، یعنی بحث مذاکره با شورای ملی مقاومت یا با مجاهدین از شورای ملی مقاومت بعد اینجا بحث بشه تا به ما اجازه بده بریم در سطح فابریکا جلب بکنیم. اگه طرف نمیاد میگه تو از اون داری فوش میدی به سازمان ما، از پایین اومدی میگی بریم با هم کار کنیم. بنابراین این دستور عمل مشخص سری در مورد پیوستن یا نپیوستن، بیانیه تو کارخونه دادن یا در خارج باشون مذاکره کردن، تا حرفی که به هم میزنه که باید نقش عمل مشخص سری بده. مثلا اینجا رفیق بهمن به توده مجاهد توهم نشون میده، یعنی توده مجاهد زیر چتر رهبری شورای ملی مقاومت به سازمان مجاهدین خلق نمیبینه. در اولین جایی که تو این پیشنهاد رو بذاری شورای مقاومت میذاره جلو.
رفیق مسعود
مال مسئله به نظر مشخص نقش عمل معینی که رفقا بحث کردن شکستن ائتلاف سیاسیه و من فکر کنم بحث رفیق حمید و رفقای دیگه و مقدار من اینو سعی کنیم توضیح بدیم که این خود این قضیه اولا بشینیم بحثش کنیم که از چه مبانی فکری و عملی نتیجه شده. مثلا اگه قانع شدیم خب بله این قطعاً باید اینو داشته باشه، ولی قانع نشدیم یه بحث دیگه است. من اونجا بحث کردم که اون نقش عمل و رفقا نمیتونن به این فقط سنجابش کنن، باید تو مبانیش هم دست ببرن و رو مجاهد مشخصا ارجابی متفاوتی نسبت به اون ارجابی که اینجا هست بدن. در رابطه با عملکرد رفیق مسعود، در رابطه با عملکرد سه ساله شورای ملی مقاومت که حالا اونو بگو کنیم، چرا برنامه‌اش نگاه می‌کنیم، من نمی‌دونم عملکرد سه ساله شورای ملی مقاومت چی بود. عملکرد سه ساله مجاهدین می‌دونیم چی بود. شورای ملی مقاومت اساساً مثل هر جبهه‌ای که تشکیل میشه، روزی که تشکیل میشه تشکیل میشه. و اون روز باید نباید عملکرد نیروهایی که میپیوندن توشون نپیوستن و بعدن میپیوندن، بلکه با پلتفرم و پرچمی که بلند میکنه شناخت نمیشه و بر اساس اون پلتفرم و پرچم هم میتونه نقد بشه. عملکرد سه ساله مجاهد چرا بگیریم؟ چرا عملکرد سه ساله دموکرات نگیریم؟ ما خب این دو تا تناقض در اومد، ما به کجا چه نتیجه میرسیم در قبال شورای ملی مقاومت؟ خب اون تو کردستان جنگیده، اونم گفته نجنگید، اون رفته پشت خمینی، رفته مقابل خمینی. بگیم آها اون از اون ور نمیکرد، این هم از این ور تزلزل داشت، خب میکنه نشد عمل که خاصیتی برای شورای ملی مقاومت. یه دشمنان سابق دوستان فعلی هم در این شورا بر مبنای چی؟ یه برنامه معین، یه روش مبارزاتی معین. خود قاسم رو میدونه که موضعش با بنی صدر سر مسئله کردستان یکی نبوده، اینان که طوفان میره اون تو. خب عملکرد صفر ساله طوفان چیه؟ فدای اقلیت مسئله اینه که تو همون مرز بادکش شدن اون توی نشدنش که شورای مقاومتی ها نوشتن لطفا نیایید چون شما چپی هستین، دطمه میخوره به حیثیت اسلامی شورای مقاومت، همون بیرون باشین بر ما بهتر. عین موزگیری شورای ملی مقاومت، اون داره میاد میگه نه، بعدش نمیاد بره توی شورای ملی مقاومت بنی صدر رو بذارن بیرون، بغلیت نفر بعدی اون توه، چون با دموکرات همکاری کرده و میکنه، با مجاهدم که یه عمر داره خواستگاریش میکنه. خب این میره اون تو، با همین برنامه میره اون تو، به شرطی که بنی صدر اون تو نباشه. فکر این مشخص متو اون گفته نمیخواد بیاد، فعلا همون بیرون باشین همسوی ما، خیلی ممنونه. خب اون اگه به فدای اقلیت بره اون تو، ما بسای چه عمل کرده سه سالی اون وقت باز این شورا نقد میکنی؟ شورای ملی مقاومت تمام فرقش ما مجاهد اینه که یه جبهه است، همونطور که گفتین این جبهه یه برنامه میده، یه پرچم بلند میکنه به دیگرون میگه بیاین. ما باید بگیم این پرچم ضد دموکراتیسم، پرچم پرولتاریا نیست، پرچم دموکراسی انقلابی نیست، نمیایم و نمیذاریم کسی بیاد. اینکه اونایی که اون تو هم از هم باز بکنیم، این مسئله به نظرم فریتریه که خودش باید صحبت بکنیم که اون نیروهایی که اون تو هم چقدر منافعشون ایجاب میکنن تو بمونن یا نه. ولی من فکر میکنم این یه بحث زنده تری نیست الزاما وقتی که بگیم که ما میدونیم اینا علی انصار طلبی مبارزه کردن، مماشات کردن. چرا اینو نگیم؟ چرا بی خودی برنامه‌شو بگیم؟ از کجا که به این برنامه‌اش پابند داره؟ من دیشب سعی کردم بگم مهمترین عملکرد شورای ملی مقاومت و نیروهای توش اینه که بعد از عمری که رو تبیین جهان و رو دکه‌داری و روی مظلوم نمایی موضع‌گیری سیاسی می‌کرده، بعد از عمری اومده یه برنامه داد. به قول رفیق ایرش، خب اینو ما باید منتظرش می‌بودیم، آماده می‌کردیم خودمونی که مجاهد یه چیزی بده، یا اصلا فشارش می‌گیره یه چیزی بگه که ما دست بگیریم ماهیتش رو واسه توده روشن بکنیم. امروز این اتفاق افتاده، رفقا میگن برگردیم سر همون نقدایی که در مقابل شیوهایی که اونم روز به روز عوضش می‌کرد، بگیم مظلوم نمایی می‌کرد، بگیم انحصار طلب، بگیم رأی داد به رفراندوم. رفیق اینا دیگه دقیقاً بی‌خاصیتی اونجور انتقادات تو سه سال انقلاب مشخص شد، بدونی که ما بتونیم یه نیرو رو بر اساس اون چی که میخواهد و اون چی که میگوید و به شیوهی که براش مبارزه میکنند نقد بکنیم، بریم سر این که عمل کردش در طول سه سال گذشته چی بوده. عمل کرد قدزادن همه میشناختن، ولی خیلی ها میگن تفلکی دیگه از این رژیم جدا شده. عمل کرد بنی صدر رو خیلی ها میشناختن تو همین کردستان، ولی خیلی ها هنوز این استعداد دارن که بهش ببخشن برای اینکه رفته با حزب ببخشن. هیچ چی رو ثابت نمی‌کنه عمل کرده سه ساله بنی صدر برای افشای بنی صدر، هیچ چی رو نشون نمیده. امروز بنی صدر میتونه افشاش کنه، پیروز بنی صدر. به نظرم تازه این پیروز شورای ملی مقاومت از چند جانب جواب رجوی هم خیلی جواب درست بیا رادیکالیزم بکن، درست بیا رادیکالیزم بکن. می‌بینی که طوفان هم اومده کمونیست، می‌بینی که فلان هم اومده، می‌بینی که حزب دموکرات هم اومده که خودش تو کردستان میجنگیده، بنابراین به من نمیچسبه که رو کردستان تزرزم. خب اینو بهت میگم، عملکرد 3 ساله یه سازمان برای قضاوت شورای ملی مقاومت به نظر من بحث نادرست. من فکر می‌کنم بحث اساسا باید بره روی این حرفا به نظر من. یکی مسئله نفس مجاهدین خلق به عنوان نیروی مشخص سیاسی، آیا با توجه به اینکه پلتفرم احزاب نداریم الان یا تو کنگره نداریم بعدا قرار داشته باشیم، اینا رو چجوری ارزیابی می‌کنیم؟ ثانیا روی مسئله شورای ملی مقاومت و راهنمودهای عملی در مقابلش، آیا راهنمودهای عملی اگه فرض کنیم بحث های مبنایی این قطعنامه درسته، آیا راهنمودهای عملی تو این قطعنامه روشن و کافیه یا نه باید مثلا نوعی از فرمبندی از بحث های رفیق بهمن که به نظر من برخورد نقش عمل معین در برخورد تشکیلاتی به شورای مقاومت در دستور کار قرار بگیره که به نظر من شخصا لازم نیست.